و دلتون شاد. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه رادیو کتاب. بشنوید.
رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. بخشی دیگر از کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر اثر استاد محمود حکیمی را در برنامه امشب کتاب شب تقدیمتان می‌کنیم. این کتاب را دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر کرده، محمد باقر رضایی آن را برای کتاب شب انتخاب و آماده کرده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. شب گذشته ماجرای علاقه مهدولیا مادر ناصرالدین شاه به نوعی آشماست و زورگویی و رشوه گرفتن عوامل او از کدخدای یک روستا، همچنین ماجرای تنبیه سرتیپی که به چوپانی اجاب کرده بود را شنیدید. اکنون ماجراها و داستانهای جذاب دیگری را از این مرد بزرگ تاریخ سیاسی ایران بشنوید. امیرکبیر از مردم مفتخور، بی سواد و پر ادعا نفرت داشت، اما به دانشمندان عمیقاً احترام می‌گذاشت. کوشش می‌کرد آسایش روحی برای آنان فراهم شود تا بتوانند بدون نگرانی از مسائل زندگی به تحقیقات خود ادامه دهند. یکی از دانشمندان زمان او علی قلی اعتزادالسلطنه فرزند فتحعلی شاه بود. اعتزادالسلطنه کوشش می‌کرد تا با پژوهش در مدارک و منابع شرح حال دانشمندان ایرانی را گرد آورد. او نام این کتاب را نامه دانشوران گذاشت، کتابی که هنوز یکی از منابع معتبر و مورد استفاده پژوهشگران ایرانی است. روزی اعتزادالسلطنه نزد امیرکبیر رفت. امیر با احترام از جا برخاست و او را در کنار خود نشاند و درباره موضوعاتی که او در حال تحقیق و پژوهش درباره آنها بود پرسش کرد. اعتزادالسلطنه نیز پاسخی کافی داد. در پایان اعتزادالسلطنه به امیر گفت: خوب است مرحمتی کرده، به شاه عرض کنید که خانه‌ای برای سکونت به من مرحمت فرمایند. امیر ابروها را در هم کشید و گفت: خیلی عجیب است. در این دیار هر بی سواد بی سر و پای خود را به جایی وصل کرده و صاحب خانه و باغ‌های بزرگ شده است، اما مرد دانشمندی چون شما هنوز بی خانه است. من این خجالت و شرمساری را کجا ببرم؟ لزومی ندارد که به شاه عرض کنم. خانه خودم را که تازه از ساختمان آن فارغ شدم به شما میبخشم. بروید در آنجا اقامت کنید. اعتزادالسلطنه با این فرمان به خانه امیرکبیر در انتهای بازار امیرکبیر، بازار کفاش‌های فعلی، رفت و سالها در آنجا زندگی کرد. امیرکبیر در برخورد با خارجی ها با شجاعت و قاطعیت تمام رفتار میکرد. او پیوسته از انگلستان و روسیه میخواست از صدور کالاهای بنجل و بی‌ارزش به ایران خودداری کنند، وگرنه بدون کوچکترین چشم‌پوشی روابط تجاری ایران را با آنها قطع خواهد کرد. در سال 1266 قمری 53 تاجر تبریزی نامه‌ای به امیرکبیر نوشتند و در آن تذکر دادند که پارچه‌های فرنگی که به ایران وارد می‌شود یک شایی نمی‌ارزد و مایه بدبختی تاجران شده است. آنان برای امیر شهر دادند که در این مورد به سفیر انگلستان هم شکایت کردند، اما او با وقاحت گفته از شما نخرید، آنها هم صادر نخواهند کرد. بازرگانان در پایان نامه نوشتند جلوگیری از ورود منسوجات فرنگی کافی نخواهد بود. از آن جناب استدعا داریم به دولت‌های فرنگ اعلام بفرمایید که هرگاه بعد از این قماش مزخرف و بنجل خود را بیاورند، در سرحد ایران ضبط خواهد شد. یکی از عیب‌های بزرگ در دوره قاجاریه لقب‌های دیوانی بود. این لقب‌ها از دوره صفویه رایج شد، اما در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه قاجار به نهایت رسید. نویسندگان درباری برای دریافت پول بیشتر درباریان را با لقب‌های جدید می‌ستودند. شاهان و شاهزادگان و نوادگان و نزدیکان آنها نیز با پرداخت پول و هدیه برای خود لقب‌های جدید می‌خریدند. امیرکبیر در دوران حکومت کوتاه خود برای حذف این لقب‌ها که چیزی جز غرور برای صاحبان آنها به بار نمی‌آورد بسیار تلاش کرد. او فرمانی صادر نمود که اصل آن به دست مورخان و پژوهندگان دوره امیر نرسیده است، اما شرحی که واتسون در کتاب خود آورده اندیشه امیر را در این مورد روشن می‌کند. او نوشته است اولین تصوری که از نام ایران به ذهن هر دانشمندی می‌گذرد شیوه نگارش ساختگی و پرتمطراقی است که شاعران و تاریخ نویسان این سرزمین در مدت 2000 سال پروراندند. امیرکبیر تصمیم گرفت این عبارات بی‌معنی و مشمئز کننده را که فقط شایسته بردگان و فرومایگان است براندازد. پس فرمانی صادر کرد که در عریضه ها و نامه های رسمی که خطاب به وی می نویسند جز یک عنوان ساده جناب به کار نبرند. برای مقام های پایین‌تر نیز به ترتیب عنوان ثابتی مقرر کرد. مردم در شگفتی ماندند که چطور یک وزیر آن لقب‌های چاپلوسانه را از خود دور می‌کند، اما امر او را گردن نهاد. تلاش برای امنیت و حفظ اموال مردم از ویژگی‌های دوره امیرکبیر است. در روزنامه بقایع اتفاقیه شماره 11 می‌خوانیم علافی در خیابان سفلا دکان داشت. شبی فراموش کرده در دکان خود را ببندد و آن را باز گذاشته و به خانه خود رفته است. از قراولان فوج خلج که مأمور به حفظ و حراست شهرند گردش می‌کردند و در آخر شب به در دکان مزبور رسیدند. دیدند که باز است. دو نفر قراول در آنجا گذاشته و دکان را با آنها سپرده و گذشتند. صبح صاحب دکان از خواب بیدار شده، به خاطرش می آید که در دکان را نبسته است. مضطرب و هراسان به در دکان رفته، دیده است که دو نفر سرباز در آنجا، یکی مشغول نماز است و یکی دیگر تفنگ در دوش دارد. بعد از رسیدن آن شخص قراولان می دانند که صاحب دکان است. به او می گویند که جمیع اموال و اسباب دکان را وارسی بکند. بعد از آن که وارسی می کند، قراول ها می بینند که جمیع اموال و اسباب دکانش موجود است، آن وقت می روند. حاجی شیخ اسماعیل شیخ المشایخ در کتاب نوادر الامیر می نویسد از محمد صادق تبریزی شنیدم که حاج جبار اسکویی در زمان حکومت عزیز خان سردار در آذربایجان عزم سفر مکه کرد. دارایی خیش به جز خانه همه را فروخت و به استثنای مخارج رفت آمد به بیت الله الحرام دارایی از 4000 اشرفی شد. او تصمیم گرفت این ثروت را به شخص امینی بسپارد که اگر سالم از مکه بازگشت مجدداً مشغول تجارت و کسب خیش شود، وگرنه تمام آن را به پسر و دختری که از او باقی است تقسیم نمایند. او سکه‌های طلا را در قابلمه‌ای از مس جا داد و در خرجینی همراه اشیای دیگر گذاشت. شبی به منزل شیخ الاسلام تبریز که مورد اطمینان او بود رفت. امانت خود را به او سپرد و وصایای خود را هم به او گفت و روز بعد رفت. پس از حج بیت الله و سایر زیارات که نزدیک یک سال ادامه یافته بود، حاج جبار به وطن مراجعت کرد و وقتی از ملاقات نزدیکان و زیارت دوستان فراغت یافت، بعضی از دلال‌ها را خواست و آنان را به خریدن ابریشم واداشت و خود برای پس گرفتن امانت و سرمایه خیش به خانه شیخ الاسلام رفت و تعریف کرد ابریشم در استانبول به اندازه قیمت پیدا کرده است که تجارت هیچ جنسی مانند ابریشم سود نخواهد داشت و من هم به دلال‌ها سپردم که برای من فقط ابریشم بخرند. اکنون امانت من را مرحمت کنید. شیخ الاسلام خندید و خود را به نادانی زد. حاج جبار از روی اطمینانی که به او داشت انکار او را شوخی دانست و دریافت امانت را به روز دیگر قرار داد. اما روز دیگر که مطالبه کرد دیدار همانطور خاتمه یافت و در روز سوم که باز امانت خود را طلب کرد شیخ الاسلام او را با سخنان سختی آزرد. حاجی نیز از در مطالبه امانت اصرار نمود و کلماتی جسورانه گفت. شیخ الاسلام گفت گویا آفتاب مکه کله تو را برآشفته و از خرد بیگانه شده ای و الا در محضر من بی ادبانه سخن نمی راندی و چیز نسپرده را به این شدت مطالبه نمی کردی. اگر از ادب و انسانیت تخطی کنی می گویم تو را تنبیه کنند و هیچ وقت به اینجا راه ندهند. حاج جبار هم داد و هوار بلند کرد و چند کلمه از خیانت شیخ بر زبان راند، طوری که خشم شیخ به جوش آمد و امر کرد تا او را از آنجا بیرون کند. حاجی در خیابانهای تبریز می رفت و آه می کشید. گاهی هم می استاد و به شدت می گریست. تا اینکه یکی از دوستانش به او رسید و به اصرار او را به خانه برد و با مهربانی و کلمات نصیحت آمیز آرامشی در او ایجاد کرد. حاج جبار به سخن آمد و سبب اندوه و بدحالی خود را شرح داد و عدم امکان پس گرفتن مال را از چنین شخصی مسلم دانست. اما دوستش گفت یقین بدان که اگر به دستور من رفتار کنی و به امیر کبیر شکایت ببری به مال خودت میرسی. حاجی گفت اندوه من کم است که شما مرا مسخره میکنی. امیر کجاست که به او شکایت کنم؟ به چه سندی حق خود را به این آدم ثابت نمایم؟ چطور باور کنم که امیر نظام چشم از شیخ الاسلام پوشیده و حق من را بر او مقدم دارد؟ دوستش گفت 3 روز متوالی هنگام طلوع فجر از دروازه‌ای که به جاده تهران میرود خارج شو. کمی که از شهر دور شدی تپه‌ای پیش روی خود خواهی دید. باید بالای تپه بیستی و امیر کبیر را با صدای رسا بخوانی و شرح حال خود با شیخ الاسلام را بیان کنی تا پس از چند روز به مقصد خود برسی. حاج جبار که این کار را زحمت بیهوده و رنج بیفایده تصور می‌کرد، سخنی نگفت و به خانه خود بازگشت. تمام شب از شدت اندوه به خواب نرفت و به سخنان دوست خود اندیشید. روز بعد از سر ناچاری راه دروازه را در پیش گرفت و با صدای بلند مطلب خود را گفت. 2 روز دیگر نیز این کار را به جا آورد، اما بر این کار خود با دلی لرزان می خندید. در این 3 روز هیچ کس را در آن اطراف ندید. بجز در روز سوم که وقتی از تپه پایین می آمد مردی فقیر را در پایین تپه دید. چند روزی از این قضیه گذشت و چون خبری نشد، حاجی اندک امیدی که از سخنان دوست خود به دست آورده بود را هم از دست داد. تا اینکه یک روز هنگام غروب آفتاب یکی از همراهان عزیزخان سردار حاکم تبریز در خانه‌اش را کوبید و به حاجی گفت حاکم شهر شما را احضار کرده است. حاجی حیرت زده و آشفته با مأمور رفت و وقتی وارد مجلس حکومتی شد شیخ الاسلام را دید که آنجا نشسته. با خود اندیشید آیا صلاح است به حاکم التماس کند که مال او را از شیخ بازستاند؟ حاکم وقتی حاجی را دید نامه‌ای به شیخ الاسلام داد و گفت حکم امیر کبیر است، ملاحظه کنید. شیخ نامه را از نظر گذراند. حاکم گفت امانت حاجی کجاست؟ شیخ الاسلام بدون درنگ و انکار گفت در منزل است و خادم خود را فرستاد تا آن را بیاورد. وقتی آوردند حاجی قفل خورجین را باز کرد و آنچه را که در آن بود برانداز کرد. حاکم گفت امانت شما کسری ندارد؟ حاجی گفت نه، کامل است. حاکم از حاجی رسید خواست و او هم تشکر نمود، رسیدی داد و به خانه خود بازگشت. دوستان عزیز، شب شما بخیر و خسته نباشید. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. چهارمین قسمت بازخوانی کتاب داستان‌هایی از زندگانی امیرکبیر اثر خواندنی استاد محمود حکیمی تقدیمتان شد که امیدواریم از آن بهره برده باشید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
زبان پارسی دریای وسیعی است، پر از مرواریدهای دانش. با بکارگیری درست واژگان در جای مناسب، زیبایی و شیرینی زبان پارسی را به نمایش بگذارید.
زینقند پارسی، زینقند پارسی که به
ثبات به معنای پایداری و ثبات به معنای به درد آمدن یا دردی است که آدمی را از حرکت باز می‌دارد. پارسی را پاس بداریم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی. همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری از استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب در روستای بابا نظر حضور پیدا کردیم تا با نوجوانان و جوانان در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و روزهای مقابله با بیماری کرونا و نوع آموزش این عزیزان جویا بشیم و گزارشی رو تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. این گزارش رو تقدیم شما عزیزانی که دغدغه مطالعه و علم و آگاهی جوانان این مرز و بوم رو دارید. همراه ما باشید در این گزارش.
بچه سلام.
من
کلاس ششمه. مدرسه میری؟
نه.
چرا؟
چون کرونا است.
چجوری درس میخونی؟
تلویزیون یا جزوه میدن آقا.
آها، از طریق مدرسه به جزوه میدن؟
آره.
بعد امتحانتو چطور میدی؟
امتحان هنو ندادی.
آه، قرار فعلا جزواتو مطالعه کنی بعد آره. امتحان بدی.
بله.
خب الان مدیرها مدرسه اومدن، قرار نیست به اشکال گیری کنی؟
نمیدونه.
آها چجوری به تو خبر میدن به مدرسه؟
پیامک میفرسته.
پیامک میفرسته. خب اینجا نتش چطوره؟ اینترنت
نیست.
نیست؟
هنوز نیستن گذاشتن. هنوز نیست. وقت فضا نمیاد.
یعنی از فضا مجازی
یک هفته طول میکشه.
یک هفته طول میکشه. از فضا مجازی استفاده نمیکنی؟
نه.
بچه کتاب میخونی؟
آره کم.
چرا کم میخونی؟
چون کم کار داریم تو خونمون.
خب کار مهمه یا افزایش علم و دانایی؟
کار.
کار. اگر درس بخونی به کجا میرسی؟
والا.
آفرین. بعد چه کاری به دست میاری؟
کارهای خوب.
یه کار شغل پر درآمد. درسته. دوست داری در آینده چه کاره بشی؟
پلیس.
پلیس. پلیس تحصیل کرده دیگه، درسته؟ آفرین بچه‌ها. شما دوست داری چه کاره بشی؟
یگان ویژه.
چرا کتاب میخونی؟
چون علمم زیاد بشه.
چرا کتاب میخونی؟
علمم زیاد بشه، به جای زیادی برسی. یه چیزی اختراع کنی.
آفرین. بابای شما درس خونده؟
بله.
خب وقتی که شما اشکال داری، وقتی بابا اشکال گیری میکنه، اون موقع چه حسی داری؟
سخت.
خوشحال میشی نه؟
بله.
پس دوست داری آدم با سوادی باشی؟
بله.
پس باید چه کتابایی بخونیم؟
کتابای املی.
اگه به شما بخوان یه کتاب بدن، دوست داری چه کتابی هدیه بگیری؟
کتاب ریاضی.
ریاضی دوست داری؟
بله.
شما چه کتابی دوست داری؟
منم ریاضی.
ریاضی. پس کتابای حل کردنی دوست داری، درسته؟ خب بچه خیلی متشکرم ازتون، امیدوارم که همیشه موفق باشی. خدا به
گفتاریش.
پیش ما بابک زنده است، یاده اون روزا دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص. بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوست خالا شادا به بابک. بابک 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 بابک.
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران، در جهان پس از کرونا. برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود، با هم باید ساخت و این تغییر را باور باید کرد. امروز بایا بایدیست برای این تغییر. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای رونق کسب و کارتان همین امروز در بایا باید بود. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود، که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تا چهار تا مخصوصه
لباسا، رنگ لباسا عذابه تو نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیر شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا با دنیا تابه.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده برهنی کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفر.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ